الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این مسئله بود که آیا لازم است مجیز حین العقد با مجیز حین الاجازه متحد باشه یا اتحادشون لازم نیست. یه مرتبه مسئله وجود المانع بود که همون بحث بیع رهن، و یه مرتبه مسئله عدم مقتضی است. عدم مقتضی یعنی این که مالک حین الاجازه مالک حین الاجازه حین العقد اصلا مالک نبوده. مثلا فرض کنید فضولی فضولی مال مردم را لنفس خودش فروخت، بعدن رفت این مال را خرید و خودش مالک شد. پس مالک حین العقد یک نفر بوده، مالک حین الاجازه شخص دیگریه. یه مرتبه کسی مال را للمالک می فروشد نه لنفس خودش. مال را للمالک می فروشه، بعد خودش می خره. اینجا الان خودش می شود مجیز، در حالی که مال را للمالک فروخته بود. به هر حال آیا اتحاد مالک حین العقد با مجیز حین الاجازه لازمه یا خیر؟ همون کسی که مالک بود حین العقد همون باید عقد اجازه کنه یا کسی دیگری هم اجازه کنه؟ اشکال نداره. این عنوان مسئله. حالا مثال‌های خیلی زیادی داره. یک مثالش اینه که کسی مال پدرش را فروخت، خب این میشه بیع فضولی. هنگام اجازه پدر از دنیا رفته بود، مال ارث رسید به همین پسر. الان مالک حین العقد پدر بوده، مجیز حین الاجازه پسره. باز مثال های دیگه هم حالا قابل تصور هست. این عنوان مسئله. محقق حلی از شیخ طوسی نقل کرده که شیخ فرموده است که چنین معاملاتی صحیح هند، و مرحوم شیخ مثال را به باب خمس و زکات زده و تشبیه کرده خمس و زکات را به مانحنفی. مقصود شیخ طوسی اینه رضوان الله علیه. اگر کسی مالی را که متعلق خمس یا زکات، اگر چنین مالی را بفروشد بعد از این که این مال را فروخت، بعد بیاد خمس را یا زکات را ادا بکنه، مالک حین العقد فقرا بودند، در حالی که مجیز حین الاجازه خود بایعه. این مسئله که مرحوم شیخ مطرح کرده، در اینجا چند تا صورت پیش میاد. صورت اول اینه که بگوییم اصلا چنین معامله ای صحیح هست یا باطل، که مرحوم شیخ فرموده این معامله صحیح. بر فرض اینکه معامله صحیح باشه، آیا احتیاج به اجازه دارد یا احتیاج به اجازه نداره؟ چون احتمال این هست که کسی تو این بیع فضولی به یه اجازه نمیخواد، چون خود این آقا فروخته خودش راضی بوده، الانم که شد مالک پس دیگه احتیاج به اجازه جدید نداره. احتمالاً نظر شیخ طوسی این بوده که خمس یا زکات تعلق می‌گیرند به عین مال و فقرا در باب زکات یا امام معصوم علیه السلام در باب خمس شریک صاحب مال، یعنی کسی که خمس بدهکاره یه پنجم مالش رو واقعا امام معصوم علیه السلام شریک. وقتی که این مال را می فروشند نسبت به یک پنجم بیع فضولیه، باید امام زمان علیه السلام یا نایب امام اجازه بکنه این بیع را. ولی اگر که امام زمان اجازه نکرده سلام الله علیه، این آقا بعد از بیع رفت خمسش را داد، بعد از این که بیع و انجام داده، بیع فضولی انجام داده، رفت خمس را ادا کرد، اینجا بس پیش میاد که اون بیعه صحیحه یا باطل و آیا اجازه میخواد یا نمیخواد. اولا بعضی ها معتقدن که خمس و زکات به ذمه تعلق میگیره نه به عین. این نظر بعضی هاست. بنابر این نظر که هیچ مشکلی نیست، چون خمس و زکات به عین به ذمه نه به عین. ولی اگر کسی بگوید خمس یا زکات به عین تعلق میگیره، که نظر مشهور همینه، معنای این کلام شرکته، یعنی فقرا در باب زکات نسبت به نصاب زکات شریکند. در باب خمس هم امام علیه السلام شریک، ولی این شریک در این مسئله با شرکت، باب شرکت متفاوت. در باب شرکت جدا کردن سهم شریک، افراز سهم شریک یا قسمت جایز نیست مگر با حضور و رضایت همه شرکا. مثلا فرض کنید که وقتی ارث رو میخوان تقسیم بکنن، ارث قبل از تقسیم شرکته. یک نفر نمیتونه سهم بقیه رو تفکیک بکنه، باید همه باشن برای این افراز و قسمت کردن. در حالی که هم در باب خمس و هم در باب زکات صاحب مال میتواند به تنهایی افراز کنه، مال امام معصوم را یا مال فقرا را او خودش به تنهایی میتونه جدا کنه. علاوه بر این که در باب شرکت ابتداءً سهم شریک به عین تعلق گرفته و تبدیل عین به قیمت جایز نیست مگر با رضایت شریک، در حالی که در باب خمس و زکات ابتداءً انسان میتونه خمس را از مال دیگری ادا کنه یا زکات را از مال دیگری ادا کنه، این جایزه. یه مالی که خمس بهش تعلق گرفته ابتداءً میتونه بره مال دیگری رو بده. این شاهد اینه که پس این شرکت با شرکت های جای دیگه متفاوته. به هر حال شیخ طوسی فرموده که کسی که مال متعلق خمس یا زکات را می فروشد، این بیعش بیع فضولی است و بیعش هم صحیح. این نظر مرحوم شیخ طوسی. حالا ابتداءً من یک کلامی رو از شیخ انصاری از مکاسب نقل میکنم، اینو توضیح بدم تا حالا بعد برسیم که اصلا حکم مسئله چیه. شیخ انصاری توی مکاسب فرموده که بعضی ها قائلن که چنین بیعی صحیحه، بعضی ها میگوین باطله. ظاهرن محقق حلی و صاحب مقابس اسدالله کاظمی ششتری، اینها قائلن به بطلان چنین معامله. مشهور بین متأخرینم اینه که اینجور معامله صحیحه. اونهایی که میگوین بیعش صحیحه که شیخ انصاری هم جز ایناست، دلیلش اینه للاصل والعمومات. للاصل والعمومات، میخوام همین این للاصل والعمومات رو توضیح بدم که یعنی چی. مراد شیخ انصاری از این عبارت چی؟ اصل و عمومات آیا این دو تا در عرض هم میتونن باشن؟ اصل اصل عملیست، عمومات امارند، این دو تا در عرض هم نیستند. چجوری شیخ انصاری فرموده للاصل و العمومات؟ سید یزدی صاحب عربه رضوان الله علیه، ایشون این عبارت رو اینجوری معنا کرده تو حاشیه سید صفحه 225 سید فرموده که لا یخفا انهما لیسا دلیلین مستقلین، این للاصل و العمومات، این دوتا دلیل نیست. یعنی هم اصل دلالت میکنه که معامل سعیده، هم عمومات، اینجوری نیست. داره عبارت مکاسب و توضیح میده ها. از المراد بالاصل اما القاعده المستفاده من العمومات من صحت كل عقد شک في صحته و اما اصالت و عدم شرطیت مالکیت المجیز هین العقد، هین العقد ظرف برای مالکیت نه ظرف برای مجیز. و هی ایزن لا تنفع الا بالزمیمت العمومات. سید فرماید که این اصلی که شیخ فرموده، این اصل یا اصلا به معنی قاعده مستفاده از عمومات، للاصل یعنی همون اهل الله البی، اصل رو اینجوری معنا کنی. اصل بر اینه که این بی صحیحه، یعنی مطابق با قاعده است. یا اینطوری بگوییم، یا این که بگوییم اصل عملی، ولی اصل عملیش اینه، اصل آن است که مجیز لازم نیست حین العقد مالک باشد. یعنی این آقایی که الان میخواد این معامله رو اجازه کنه لازم نیست حین العقد مالک باشه. حین العقد امام زمان مالک بود، یا حین العقد فقرا مالک بودند. لازم نیست این آقا که الان اجازه میده اون موقع مالک باشه. و اما اصالت و عدم شرطیت مالکیت المجیز هین العقد. و هی ایزن لا تنفع الا به زمیمت العمومات. اگرم این اصل را به این معنا بگیریم، اصل عدم شرطیت، اصل عدم شرطیت درست نیست مگر وقتی که عمومات جاری بشه. نتیجهش اینه که این اصل با اون عمومات یکیه. از ما قطع نظر انها الاصل و عدم و ترتب الاثر. خیلی حالا عبارت شم یک کم ادامه داره دیگه، چیز خاصی دیگه نیست. اینو همه میدونیم که شیخ انصاری معتقده که اصل در معاملات فساده. یعنی شیخ معتقده که هر وقت شک کردیم معامله ای اثر بر او مترتب میشود یا نمیشود، اصل عدم ترتب اثره. به عبارت دیگه میشه اینجوری بگیم تو هر معامله‌ای که شک کردیم صحیح بود یا باطل، میتونیم استصحاب عدم نقل و انتقال جاری کنیم. بگیم سمن قبلا مال مشتری بود، هنوز مال مشتریه. مبیع قبل البیع مال بایع بود، هنوز مال بایع، پس بیع باطله. پس شیخ انصاری اصل در معاملات رو میگوید بطلان. در ما نحنفی اومده فرموده اصل صحت بیه. مرحوم سید با این عبارتی که خوندم، ایشون خواست اصل را برگردونه به عمومات و بگوید مرادش از اصل یعنی احل الله البیع، یعنی اوفو بالعقود. این فرمایش سید یزدی و به این وسیله تنافی یا تعافت تو کلام شیخ را حل کرد. احتمال داره که یه وقت کسی بگوید اصل در معاملات عدم شرطیت یا عدم جزئیت مشکوکه، یعنی هر چیزی رو که شک داریم شرط هست یا شرط نیست اصل عدمشه. ما نحنوفی بحث اینه که شک دارم آیا یکی از شرایط اتحاد مالک حین العقد با مجیز حین الاجازه، این یکی از شرایط هست یا نیست؟ مثل اینکه مثلا شک دارم آیا باید عقد حتما عربی باشه یا فارسی هم عیبی نداره. در جزء یا شرط مشکوک اصالت البراءت جاری است. وقتی که اصالت البراءت جاری بود، ما نحن فیه یکی از مصادیق شک سببی و مسببی میشه. یعنی اصل در معاملات فساده، اما این اصل اصل مسببیه. اصل سببی اینه که علت این که شک دارم که عقد صحیح هست یا باطل، علت این شک اینه که شک دارم اتحاد مالک و مجیز لازم است یا خیر، و اصل عدم اینه. وقتی که اصل عدم این شرطیت اتحاده، دیگه شکی در صحت عقد ندارم، دیگه عقد میشود صحیح. پس اگر شک در اصل بیع داریم، اصالت الفساد جاریه. اما اگر بحثو بیاریم روی سبب این شک، اونجا اصالت البراءه میگوید مشکوک شرط نیست، پس بیع درسته. اگر اینجوری معنا کنیم، وقت این للاصل میشه اصل صحت، دی اصل فساد نیست. شبیه این مسئله اینه که در باب اقل و اکثر ارتباطی معمولا میگویند که براءت نسبت به اکثر جاری میشه. یا در مواردی که شک داریم یک واجبی واجب تعیینی است یا تخییری، یا واجب عینی است یا واجب کفایی، در مواردی که این جور شک داریم، توی کفایه فرموده اصل آن است که اون شرط مشکوک نباشد. وقتی که اصل این بود که مشکوک شرط نباشه، اگه شک داری تعیینیه یا تخییری مخیرید، اگر شک دارید که واجب عینیه یا واجب کفاییه، باید بگویید که واجب عینیه نه کفایی، چون کفایی شرط اضافه پیدا میکنه. پس همونطوری که در جاهای دیگر شرط را در سبب جاری کرده اند و گفتن براءت جاری میشه، در ما نحن فی هم براءت جاری میکنیم. وقتی براءت جاری کردیم میشه اصل صحت بیع. چرا؟ نه نمیخواییم این که اصل مثبت نمیشه. اصل مثبت اینه که یک اثر عقلی بر چیزی بار بشه. اصلا لازمه این که چیزی شرط نباشد اینه که شرعا اون میشه صحیح، نه عقلا. بلزه این اصل مثبت نیست. این نهایت توجیهی که ذکر کردم برای این که بگوییم کلام شیخ انصاری درسته، اصلش اصل عملی است و با اصل عملی بیک شد صحیح، عموماتم که روشنه. شک داریم که چنین بیعی صحیحه یا نه، اهل الله البیع یا عفو بالعقود میگوید این بیع صحیح. بلکه این توجیهی که ذکر کردم یه اشکالی داره. اشکال این توجیه اینه که براءت در اجزاء و شرایط مشکوک جاریه و اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است. این هم مسلط، تو اینا شکی نیست. اما علت این که اصالت البراءه در اقل و اکثر ارتباطی یا تو موارد شک یا جزء مشکوک جاریه، علت این که براءت جاریست، علتش اینه که اگر امر دائر بود بین این که یک چیزی واجب باشد به نحو واجب به شرط شیء و واجب لا به شرط، اگر امر دائر بود بین این دوتا، یعنی میدونم چیزی واجبه ها اما نمیدونم واجبه به شرط شیء یا به شرط لا، اینجا براءت جاری میشود به خاطر اینکه به شرط شیء کلفت اضافه داره، زحمت اضافه داره. پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و آله با حدیث رفع منت گذاشته، فرموده رفع ما لا یعلمون. این به شرط شیء کلفت و رنج اضافه است و منت این است که شارع اینو برداره. بلذا اگه که شک کردیم بین اقل و اکثر، شک کردیم بین به شرط شیء و به شرط لا به شرط، میگوییم که اقل واجبه نه اکثر، چو اکثر کلفت داره. در اینجا هم به شرط شیء کلفت داره، این برداشته شده، لا به شرط کلفت نداره، اون واجبه. نه نه، لا به شرط، به شرط لا خودش هم باز کلفت. چرا؟ ببینید اگر که مرددم که یک چیزی به شرط شیء یا به شرط لا، این که دو طرفش شد شرط، به شرط لا هم خودش یه نوع شرطه، پس دوتاش کلفت داره. اینجا من اگر براءت جاری کنم و شما یا این آقای حاجی بند میاد میگه که این اصل مثبته و این درستم هست، من براءت جاری کنم نسبت به شرط شیء نتیجه بگیرم به شرط لا، این میشه اصل مثبت. اما اگر که بگیم نه، امر مردد است بین به شرط شیء و لا به شرط، لا به شرط کلفت نداره، لا به شرط یعنی آزادی،
لا به شرط مقسمه،
بله آره دیگه مقسمه دیگه. وقتی که مقسم یعنی دلت خواست به شرط شیء رو بیار، دلت خواست به شرط لا رو بیار، دلت خواست لا به شرط قسمی رو بیار، یعنی آزادی. وقتی که شدید آزاد، پس این منافات ندارد و موافق است با منتی که پیغمبر اکرم گذاشته. پس نتیجه این شد که اصالت البراءه در اقل و اکثر ارتباطی و در اجزاء و شرایط مشکوک جاری هست. اینجا اصالت البراءه جاریه، اما در ما نحن فی اصالت البراءه جاری نیست. ما نحن فی اینجوری نیست. اینطوری نیست که بگوییم در ما نحن فیه ما شک داریم، اتحاد شرط است، یا اتحاد مالکوم و چیز شرط نیست، اصل عدمشه، براعت جاری میکنه. اینطوری نیست. در ما نحن فیه بحث انحلال عقوده، یعنی میخواییم ببینیم این آیه اوفو بالعقود یا آیه احل الله البیع وقتی که انحلال پیدا میکنه به افراد، آیه احل الله البیع این مورد را که مالک و مجیز متحد نیست، اینجا را میگیره یا نمیگیره؟ بس اینه، اینجا دیگه براعت جاری نمیشه که. ولذا چون در اینجا براعت جاری نیست، بهتر اینه که بگیم این باب تو عبارت شیخ عطف تفسیریه، یعنی این که شیخ میفرماید لل اصل بل عمومات، این باب عطف تفسیری بگیریم. للاصل یعنی همون عمومات، عمومات یعنی همون اصل. پس دلیل مرحوم شیخ بر صحت چنین معامله‌ای همون عمومات میشه، للاصلم توضیح همونه.